احسنت بالحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والقدرة والجبروت ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى إترته الطيبين لا سيما بقية الله في الأرزين قال الحكيم في كتابه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين عصر روز جمعه است همه با هم بخوانیم دعا برای فرج امام زمان اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا به پیشگاه مقدسش و تعجیل در فرجش به روح نورانی امام و همه شهیدان راه فضیلت و شهدای این شهر و این جمع امواتمون، گذشتگانمون، علماء ربانی، والدینمون همه بهرمند بشن و روزه و صیام و قیام و قرائت قرآن و این مجالس نورانی مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. گاهی یک اشتباه می شود در موضوع کسانی که عذر دارند برای روزه که اگر کسی مریض بود می تواند روزه اش رو بخورد. نه، کسی که مریض هست این عذر برای خوردن روزه نیست. کسی که روزه برای او ضرر دارد اینجور کسی میتونه روزشو بخوره، نه کسی که مریضه. ممکنه یک کسی مریض باشه ولی روزه هم براش ضرر نداشته باشه. خب کسی که خدای نخواسته دستش آسیب دیده، دستش شکسته یا سوخته، بیمارستان هم بستریست ولیکن روزه براش ضرر نداره، میتونه روزه بگیره. خب روزه باید بگیره. صرف مریض بودن دلیل و مجوز برای روزه خوردن نیست، ضرر داشتنه. ممکنه یک کسی ظاهرا مریضم نباشه، راه هم میره، زندگیشو میکنه، ولی روزه براش ضرر داره. سر پا هست ولیکن قلبش یک مشکلی دارد که اگر روزه بگیرد ضرر دارد، یا کلیهش یک مشکلی دارد که دکتر گفته روزه براش ضرر داره، سنگساز میشه، چه میشه؟ خب این بله. پس توجه داشته باشیم این گونه نیست که هر که مریض بود، مریض بودن مجوز برای روزه خوردن باشد. نه، مجوز برای روزه خوردن اون کسی است که روزه براش ضرر دارد و یا خدای نخواسته عذر دیگری مثل سفر که حالا پیش میاد اون خدای نخواسته نداره، یا ضررهای دیگر برای انسان داشته باشه، یا کسی که زنهایی که عذر شرعی داره و الا صرف مریض بودن، خدایا همه مرضای مؤمنین و مؤمنات رو شفا کرم بفرما و روزه و نماز و طاعات ما را قبول فرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در دعایی که روز چهارم ماه رمضان میخوانیم، به خاطری که جا نماند من مباحث اون رو بگم، چهار تا یا سه تا که میتونیم در سه تا خلاصش کنیم، حاجت بزرگ از خدا تقاضا میکنیم، خیلی مهمه و مناسب با همین زمان ما هم هست. در این دعای نورانی که دعاهایی است که یا از معصوم است و یا گرفته شده از کلام معصومه، در این دعا از خدا می‌خواهیم اللهم قونی فیه علی اقامت امرک. از خدا قدرت می‌طلبیم، خدایا به ما قدرت بده، قدرت بده، توان بده که بتوانیم دستورات تو رو اجرایی کنیم، بتوانیم امر تو را محقق کنیم، خواسته تو را به جا بیاریم. و در بند دوم از خدا عشق می‌خواهیم. بله، عشقم خواستنی است. عشق یک وقت از این عشقای الکی و مجازی و دنیایی و اینایی که با یه پنج چپه و یه تیر میفرستن وسطش عاشق میشن، یه وقت اینجور عشق هاست، اینا عشقای زیاد تو دست پاها ریخته است، این که عشق نیست. اینا یه نوع علاقه است، یک نوع وابستگیه، یک نوع میله. عشق الهی اون چیزیست که در این دعا میخوانیم یا در مناجات اهل بیت است. و اذقنی فیه حلاوت ذکرک، خدایا بچشان به من حلاوت و نشاط و شیرینی یاد خودت را. بعضی ها ذکر میگن، زیاد هم ذکر میگن، اما از روی عشق نیست، لغلغه زبان است، به قول ما خراسانی ها ور ور است. ور ور دردی دوا نمی کند. ذکر، ذکری که از عمق جان و عشق به پروردگار متعال باشد، حالا ذکر زبانی باشد یا ذکر عملی باشد. و سومین چیزی که می خواهیم مقام شکر است. و اوزعنی فیه لعداء شکرک، این که ما بتوانیم شکر تو رو پروردگار بزرگ به جا بیاریم. حالا بعد خدایا ما را حفظ کن به حفظت، که به برکت همین سه میشه اون نکته چهارم. یه چند جمله من برای شما در این عصر روز جمعه عرض کنم. یکی تقاضای قدرت است. پروردگارا منو قوّنی، قدرتم بده، تقویتم کن. قدرت و قوت یه چیزی است که خداوند متعال میخواد مؤمنین، جامعه مؤمنین داشته باشن. خداوند نمیخواد مؤمن ضعیف باشد، نمیخواد جامعه مؤمنین ضعیف باشد. یکی از دانشمندان معاصر ما کتابی نوشتند به نام اسلام و فرهنگ توانایی. اسلام و فرهنگ توانایی که اسلام میخواد انسان مؤمن، خانواده مؤمن، شهر مؤمن، جامعه مؤمنین، امت اسلام یک امت توانا باشن. خب این توانایی در چه عرصه‌هایی هست؟ یکیش و همین نرخ شاه عباسیش توانایی جسمانیه. ای که انسان مؤمن توانایی جسمانی داشته باشه اگر توان جسمانی نباشه توان روحانی هم نیست، توان معنوی هم از بین میره. عقل سالم در بدن سالم، این دستورات فراوانی که شرع مقدس به ما داده است که بدنتون رو سالم نگه بدارید. این که در روایات آمده است که المعده بیت الداء، معده انسان خانه دردهاست، یعنی باید معده رو مواظب بود، هر چیزی توش نریخ، هر زمانی ازش استفاده نکرد. گاهی وقتا ما توی این معده یه چیزایی در عرض یک ساعت میریزیم که اگر این چیزها رو در یک کاسه بریزیم و خودمون بخوایم نگاهش کنیم وحشت میکنیم. غذا هم میریزیم، چای شیرین هم میریزیم، برنج هم میریزیم، عرض شود به این که فرض کن فرنی هم میریزیم، بعد نوشابه هم میریزیم، سبزی هم میریزیم، نون هم میریزیم، پنیر هم میریزیم، آب هم میریزیم، یه پارچه آب هم میبینی خالی میکنیم توی این معده. حالا شما اینو برید توی یک کاسه ببین چه میشه. خب این معده بیچاره باید با اینو چکار بکنه؟ این که دیشب فرمودن آجای صابری که به تأنی بخورید، به تدریج بخورید، آرام نوش جان کنید. تو روایت داریم فرمود 4 چیز رو رعایت کنید از طبیب بی نیاز. یک، وقتی که گرسنه شدید برید سر سفره، حالا غیر ماه رمضان. 2، تا کامل سیر نشدید از سفره برخیزید، هنوز چند لقمه دیگه جا داره، از سر سفره برخیزید. 3، و جود المزق، غذا رو کامل بجوید. غذا باید چند جا آسیا بشه. نان وقتی ما استفاده میکنیم، این نان در حقیقت یکی توی این آسیاب که گندم رو آرد میکنن، یکی در تنور، یک بار دیگر این پخته میشه. بعد که نان میشه میاد تو دهان ما، یک بار دیگر باید این آسیاب بشه و پخته بشه، آماده بشه برای معده ما. خب ما کاری رو که میخوایم از دندونها بکشیم از معده میخوایم. معده معده است، دندان نیست. باید غذا رو یه کارش بکنی که معده فقط شیره او رو بکشد. فرمود جود المزق، جان ما به فدای اهل بیت. ریشه تبابت رو در 4 جمله بیان کرده ان، بلکه در 1 جمله، همون که معده خانه دردهاست. اون پزشک که در غرب درس خونده بود، وقتی کلام معصوم رو شنید گفت خلاصه ی همه ی علم طب رو امام صادق در همین یک جمله خلاصه کرده. علم طب در همین یک جمله خلاصه است که ما قضا رو خوب بجویم. بعدش هم فرمود و اذا نمت فاعرض نفسک علی الخلاء، وقتی میخواید استراحت کنید بخوابید، قبلش حتما خودتون رو به دستشویی عرضه کنید، خودتون رو تقلیه کنید، با شکم پر، با معده پر نخوابید. چیزهای اضافی رو دفع کنید، نگه داشتید برای چی؟ بعد استراحت کنید، راحت بخوابید. خوابم که هستی، دیدی اذیت هستی، دور خودت غلط نزن، پاشو برو قضای حاجت، خودت رو راحت کن، معده رو اذیت نکن. این دستورات برای چیه؟ این دستوراتی که فرمودن شنا یاد بدید به بچه هاتون، اون فنی که دیروز داشتیم صحبت میکردیم، آموزش فنون. این که فرمودن تیراندازی یاد بدید به بچه هاتون، این که فرمودن سباقه، اسب دوانی اگر ممکن بود براتون یاد بدید به فرزندانتون، اینا چیزای مستحب هست. یاد گرفتن اینها برای قدرت جسمانی است، برای که یه جوان مسلمان فربه باشه، قدرتمند باشه. اگر فردا یک دشمنی به او حمله کرد، به ناموس او حمله کرد، این رنگش نپره، بتونه دفاع بکنه. بله، زن مسلمان هم باید در حدی بتونه از خودش دفاع کنه، مرد مسلمان باید بتونه ازش دفاع بکنه. اینجوریست. در همین زمان انقلاب یک وقتی عده‌ای از منافقین خواسته بودن یه خانم مؤمنه محجبه متدینه رو اینو اذیتش کنن، آزارش بدن. اینا نمیدونستن که این خانم خودش ورزشکاره، آمده بودن جلو مزاحمش بشن. این دستشو برده بود، کاراته بلد بود، چنان زده بود تو دهان اینا، دندونهای اینا رو شکنده بود که اینا برای عمرشون دیگه فراموش کنن به یک زن مؤمن مسلمان مزاحم بشن. حالا نمیگم حالا خانم ها باید ورزش ها مناسب با بله شأن خودشون باشه، شوهرای بیچاره اذیت نشن یک وقتی دعوا گرفت، اما اصولا زن مؤمن، مرد مؤمن باید توانمند باشه، سالم باشه. در این دعای امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میخونیم قو علی خدمتک جوارحی، پروردگارا قدرت به من بده، جوارح من، جسم من برای خدمت به تو، برای اطاعت امر تو. در دعای 24 صحیفه سجادیه، دعایی که برای والدین میکنیم، میگیم خدایا شأن پدر و مادر رو به من بیاموز، من که نمیتونم با این فکر بشری قدر پدر و مادر رو بفهمم. بعد امام زین العابدین علیه السلام تقاضا میکند، میگه خدایا اون چیزایی که آموختی به من توفیق بده اینا رو عملی کنم، قدرتم بده که اگر پدرم پیره، مادرم پیره، پدر بزرگم، مادر بزرگم، من بدنم کوتاه نیاد، کم نیاره برای خدمت به اونها. این قدرت جسمانی، این قدرت جسمانی یک نعمت خداست و ما از خداوند متعال میخواهیم. از این بالا در این جریان تالوت و جالوت که در قرآن بیان میکند، یکی از عللی که تالوت را به عنوان فرمانده و حکمران تعیین کرد پروردگار متعال این بود که وزاده بسطتن فی الجسم، به امر پروردگار متعال وزاده بسطتن فی الجسم و العلم، او توانمند بود از جهت قدرت جسمانی و از جهت دانش. ما هم الان طبیعتاً فرماندهی کل قوا رهبر عزیزمان، وقتی یک کسی رو میخوان بذارن روی سر ارتش، رو سر سپاه، نگاه میکنن ببینن این از جهت توان جسمانی، از جهت توان عقلانی، از جهت توان دانشی و فهمی، کشش مأموریت بزرگ فرماندهی رو دارد یا نه. یکی از قدرت‌هایی که ما از خداوند متعال میخواهیم قدرت معنوی است. قدرت معنوی خیلی مهمه که ما بتوانیم از جهت معنوی قوی باشیم، از جهت ایمانی قوی باشیم. این که فرمودند انسان زاهد باشه، زاهد بودن به معنای ناتوان بودن نیست، زاهد بودن به معنای فقیر بودن و دست خالی بودن نیست، زاهد بودن یعنی قدرت معنوی داشتن و قدرت جسمانی داشتن، اما از این قدرت معنوی و جسمانی برای تقاضاهای دنیایی استفاده نکردن، برای هوس استفاده نکردن، آدم بی‌رغبت به اینها باشه، مالش، ثروتش، همه اینها در مقابل نماز اول وقت هیچ باشد. این زهده، زهد اینه. ماه رمضان که میرسه طرف میلیاردره، میتونه به هر جای عالم سفر کنه، روزهش رو بخورد، عذرم داشته باشد، اما یک روزه ماه رمضان رو به تمام ثروتش حاضر نیست عوض بکنه، یک نماز اول وقت حاضر نیست به تمام ثروت عالم عوض بکنه. این زهده، زهد نداری نیست. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام که زاهد بود نادار نبود، فرمود من در حالی نان جو میخورم و با یک قطع لباس میگذرانم که میتوانم از درآمد دست خودم تمام بنی هاشم رو اداره کنم. همین امیرالمؤمنینی که میرود چاه میکند، وقتی چاه به آب می آید الله اکبر می گوید، از عمق چاه بیرون میاد، هنوز عرقش نخشکیده، چاه یک ثروته، اما میگه نظرت لله، این رو برای خدا نذر کردم. اینا دارا بودن که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اگر نادار بودن از کجا میخواستن اطعام کنن؟ دارا بودن، اطعام میکردن. دارا بودن، به فقیر و مسکین و اسیر کمک می کردن، اما زاهد بودن. اون چه که از ما خواسته شده زهده. قدرت معنوی، قدرت جسمانی و قدرت اقتصادی، عیبی نداره که انسان قدرت اقتصادی داشته باشه اما در راه خدا بذل کنه. این مؤسسه عظیم، این مصلای بزرگ، آیا این با دست خالی ساخته شده؟ این ستونهای با عظمت با دست خالی برپا شده؟ این مناره هایی که آجاقا اون روز ما رو بردن اون بالای اون مناره، از اونجا فیلم گرفتیم و شهر رو دیدیم و گنبد رو دیدیم و اینها 300 پله مناره میره اون بالا، اینها با دست خالی که نمیشه. اینا باید از نظر اقتصادی توان باشه، خیرین، مؤمنین، متدینین چه اینجا چه هر جا کمک میکنن این بناهای خیر. خب آدم با توانا باشه. این مؤسساتی که خیلی میسازن، مساجدی که میسازن، مدرسه هایی که میسازن، حسینیه هایی که میسازن، مؤمنین خیرینی که در خلیج و غیر خلیج هستن. من برای شما اینو بگم، یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفت من رفتم یکی از این کشورهای خلیج، یکی از این مؤمنینی که میلیاردها در سال خرج میکند در همین ایران برای فقرا و مستمندان و حسینیه میسازد و مسجد میسازد، بی بیمارستان ساخته، و من میزبان مجلس ایشون و مسجد حسینیه ایشون در لارستان بودم. یکی از اونها میگفت ما رفتیم به خونه ایشون در یکی از این کشورهای خلیج، دیدیم یک وضع بسیار ساده، آدمی که چندین آپارتمان فقط در آلمان داشت، ماهی سالی کلی وجوهات شرعیش بود. بعد میگفت تو خونه ایشون من رفتیم نشستیم، دیدیم خیلی غذای ساده، سفره ساده و وضع زندگی و امکانات ساده. این نشسته همینطور و تسبیح دستش گرفته و ذکر میگه، میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما میگیم الله اکبر الحمدلله سبحان الله، او میگه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. گفتیم ذکر خدا سبحان الله الحمدلله سبحان الله، گفته بود ذکر من این ذکره، من باید این ذکر قرآنی رو زیاد بگم فراموش نکنم فقرا را، ضعفا را، هموطنانم را، نیازمندان را. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. گفته بود من اونقدر خودم رو تربیت کردم که اگر نیاز باشه همه ثروت هم را هم بدم در راه خدا غمم نیست. این درسته، این قدرته. قوت اقتصادی داره اما قوت معنوی هم داره، قوت روحی هم داره. حالا میرسیم اگر فرصت ما شد درباره خدیجه سلام الله علیها که در آستانه وفات اون بانوی بزرگ هستیم، خواهیم گفت که این بانو چرا این عظمت رو داشت، این شأن رو داشت. این قدرتی است که قدرت علمی از خدا میخواهیم خدایا به ما قدرت بده، قو علا فیه علا اقامت امرک، قدرت علمی داشته باشیم، قدرت فرهنگی داشته باشیم، قدرت سیاسی داشته باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. این قدرت یکی از عنایت‌های پروردگار متعاله، از عنایت‌های پروردگار متعاله. آقایان، خانمها، خواهران من، برادران من، اگر این قدر آقای ترامپ ناراحت است، به هذیانگویی افتاده، خودشم متوجه نیست چی میگه. دیشب صحبتش رو تلویزیون گذاشت که گفته من منتظرم که از ایران زنگ بزنن ما با هم مذاکره کنیم. مرد که دروغگو، تو میخواهی با این حرفا عوام گول بزنی، مردم ایران رو گول بزنی که مثلا مردم ایران بگن بله دولت مردان ایران، رئیس جمهور آمریکا آماده مذاکره است، ولی دولت مردان حاضر نیستن مذاکره کنن. ما که آمدیم، مسئولین ما که آمدن، وزیر خارجه قدرتمند متعهد متدین ما که آمد با شما بحث کرد، مهاجه کرد، قانعتون کرد و شما امضا کردید، ولی شما مرد نیستید. ما با مرد سر میز مذاکره میشینیم، گفتگو میکنیم. شما نامردی خودتون رو اثبات کردید. شما با این حرفا میخواید گول بزنید یک ملت را که رهبر فاخری دارد، مسئولین دلسوز دارن، مردم پایکار دارن، با اینا میخواید ما رو از پا در بیارید، تهدید میکنید. آهن رو چه کردیم؟ نفت رو چه کردیم؟ اولا این رو بهتون بگم، اونا خیلی کوچکتر از آنن که بتوانن صادرات نفت ما رو به صفر برسانن. شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لفلف خورد گه دانه دانه. اون روزگاری که ما چیزی نداشتیم نتونستید نفت ما رو به صفر برسانید، امروز که الحمدلله کشور ایران قدرتمند است، اون روزگاری که شما به صدام همه نوع کمک میکردید، سوپر اتاندارد فرانسوی، آواکس آمریکایی، موشک روسیه، اسلحه شیمیایی آلمان، همشون، همه این بی‌حیاها پشت سر صدام بودن، همشون. اون روزی که کشور ما برای آوردن سیم خاردار با مانع مواجه میشد، شما نتونستید غلطی بکنید و ملت ما با اعتماد به پروردگار متعال و ایمانش و فرزندان رشید برومندش و مسئولین خدمتگزارش و به فرماندهی امام عزیزش، اون روز صف شما را متلاشی کرد، کید شما را خونسا کرد، اون صدام شما شد، اون قذافی شما شد، اون مبارک شما شد، همه رفتن گورشون رو گم کردن، شما هم دنبال اونا خواهید رفت. امروز شما نمی توانید با کشور قدرتمند ایران با این حرفا بازی کنید. کشوری که مردمش روزه می گیرد و از خدا می خواهد اللهم قونی علی اقامت امرک، خدایا به من قدرت بده امر تو را اقامه کنم. مردم ایران امروز بسیاری از این قدرت‌ها را که از خدا می‌خواهند برای خداست، زحمت‌ها را برای خدا تحمل می‌کنند، برای عزت دین خدا تحمل می‌کنند، برای استقلالشون تحمل می‌کنند، برای این که کلمه لا اله الا الله در دنیا منتشر باشد تحمل می‌کنند، برای دفاع از مظلومین در لبنان و فلسطین این زحمت‌ها را تحمل می‌کنند، و ملتی که برای دفاع از مظلوم به زحمت بیفتد خدا کمکش می‌کند. خدایی که در قرآن فرمود ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ما مثل این کشورهای مرتجع عرب و رهبران بدبخت و ذلیل اونها نیستیم که بی غیرت باشیم اگر ناموس مسلمان عرب ما در فلسطین و یا در لبنان مورد تعرض قرار می گیرد بی خیال باشیم، بگیم حالا ما مردم ایران راحت باشیم، اونا هر چه می خوان باشن باشن. مگر میشه اینجوری؟ پس کجا رفت فرمایش امیرالمؤمنین شهید مهراب ما که فرمود زن یهودیه ای در قلمرو کشور اسلامی را نیروهای معاویه حمله کرده اند، مورد تعرض قرار داده اند، اگر یک مسلمانی از شرم و خجالت و غصه بمیرد من او را ملامت نمی کنم. به یک زن یهودیه تعرض شده بود. حالا ما می توانستیم واقعا من و شما زنده باشیم، جوانهای ما زنده باشن، شهدای مدافع حرم ما باشن، عراق رو بیاد داعش بگیرد، تا مرز نجف آمدن، تا مرز بغداد آمدن، می آمدن حرم امیرالمؤمنین رو با خاک یکسان می کردن و ما می نشستیم می گفتیم ما راحت باشیم. کدام ایرانی اینو قبول می کنه؟ اون ایرانی متدین که قبول نمی کند، ایرانی که اگر ملی هم باشد قبول نمی کند. بالاخره ایرانی یک رگ غیرت دارد، یک حمیت دارد، مؤمنینش که معلوم، سنیش، شیعهش، عربش، عجمش، لورش، ترکش، فارسش، همه اینها. مگر میتوانیم ما زنده باشیم و نفس بکشیم و حرم امیرالمؤمنین و اینا بیان تاراج کنن، با خاک یکسان کنن و نوامیس مؤمنین رو در شیعه در نجف و کربلا بر یک عده اوباش حلال کنن و ما زنده باشیم تماشا کنیم؟ خب جلوی اینا بخوای بیستی زحمت داره، شهید داره، خرج داره، اما ارزش داره. آقای ترامپ از این ناراحته، آقای ترامپ از این ناراحته. اونا چقدر زحمت کشیدن داعش درست کردن، اونا چقدر زحمت کشیدن گشتن یه آدم کفتاری
مثل البغدادی فرمانده داعش رو پیدا کردن، تربیتش کردن بیاد کاری که صدام نمیتوانست بکند او بکند، بیاد تفرقه بین شیعه و سنی بیاندازد، بیاید خون شیعه رو حلال و نوامیس شیعه رو حلال اعلام بکند، بیاد بخواد عراق رو تاراج بکند. این مرجعیت شیعه در عراق و رهبر انقلاب ما و ملت ما و سپاه ما و ارتش ما پای کار آمدن. امروز عراق مونده، سرپا مونده، مستقل مونده، اونا هم ما رو تنها نمیگذارن. اون روزی که ما در مقابل صدام بودیم تنها بودیم، امروز عراق در کنار ما، سوریه در کنار ماست، ملت یمن در بسیاری از کشورهای دنیا در کنار ما هستن. امروز ما با روسیه پیمان داریم، فرق داره با سابق. آقای ترامپ چه فکر کرده؟ مطمئن باشید و مطمئن باشیم این سناریویی که اینا درست کردن ممکن است موقت یک زحمتهایی برای ما درست بکنه و کرده برای دولت ما، ولی قطعاً انشاءالله به نفع انقلاب ما تمام خواهد شد. ما سر پای خودمون می‌ایستیم، ما بسیاری از توانمندی‌های در داخل داریم، اینا رو نباید از بیرون بخریم. این معنا نداره که انبوه وسائل رو ما از چین بخریم وارد ایران کنیم، در حالی که بیل کلنگ چه من گاهی این خبرهایی رو که میبینم پخش میکنن لذت میبرم. لوکوموتیو های بزرگ قطار اینها توسط این هنرمندان ایرانی تولید میشود، در مسئله پزشکی، در مسئله صنعت، در مسئله دکل های بزرگ برای نفت، استخراج نفت در اعماق دریا، حتی کشتی سازی. کشوری که در معرض ساختن هواپیماست، ترامپ کیو تهدید میکنه؟ امام عزیزمون فرهنگ انقلابی ملت ما رو قدرتمند کرده. خب این بخش دیگه جمع کنم عرضم رو، بخش بعدی مون که از خدا میخواهیم خدایا ازقنی حلاوت ذکرک. این قدرت اگر همراه با عشق شد، عشق به خدا شد. عشق وقتی آقا آمد، عشق از اول سرکش و خونی بود. عشق اگر آمد خیلی کارا آسان میشه. مگر بچه های ما جنگ رو با قدرت تنها پیش بردن، با عشق پیش بردن. کارایی که اونا میکردن اگر یه آدم غربی میدید میگفت اینا دیوانه ان. آره اینا دیوانه بودن، اما نه از نوع دیوانه های تیمارستان. اینا دیوانه خدا بودن، دیوانه کربلا بودن، دیوانه ابا عبدالله بودن، اینا دیوانه عشق به مقام قرب الهی بودن. آره بعضی از این کارها رو آدم های عاقل معمولی نمیتونن انجام بدن. از اقنی حلاوت ذکرک، اگر کسی شیرینی محبت خدا را بچشد کاراش عاشقانه میشود. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود هر کی میخواد بره بره. چه گفت جناب زهیر؟ چه گفت به امام حسین؟ یه عشقینه دیگه. ما خودمون هم این رو میبینیم، عشق بیاد خیلی مسائل حل. شما یه دختر خانم رو در نظر بگیر که خونه باباش بابایی بار آمده، مامانی بار آمده، نازک نارنجی بار آمده، خدای نخواسته دور از جون دخترهای مؤمنه احمد آباد لوس بار آمده، اما وقتی شوهر میکنه، خب حالا هنوز ممکنه یکم تنبلی ها را از خانه بابا ارث برده باشه خانه شوهر، ولی وقتی حامله شد، وقتی بچه دار شد و بچه به دنیا آمد، عشق مادری آمد. عشق مادری دیگه نمیگذره مادر شب تا صبح راحت بخوابه. عشق آمد، این دختر خانمی که تا ساعت 10 صبح نمیشد از خواب بیدارش کنی خانه بابا، تا صدای بچه میاد از جا میپره، قربونت بشم مادر. عشق مادر همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود ندانند در لبان. حالا اگر این عشق مادر و فرزند اینجوری یک مادر رو ناآرام میکنه، بیدار میکنه، اگر عشق به خدا آمد چی؟ اگر عشق به اهل بیت آمد چی؟ این که دیگه قوقا میکند، این که دیگه معجزه میکند. امام حسین علیه السلام فرمود هر کی میخواد بره بره. گفت حسین کجا برم؟ یه جمله ای گفته است که آدم وقتی فکر میکند واقعا عقل و فکر ما که قد نمیدهد بفهمیم. جناب زهیر به امام حسین علیه السلام گفت یا ابا عبدالله، نکه نمی روم، آرزو دارم و دوست داشتم که بتوانم به تنهایی تمام بار کربلا را به دوش بکشم، تمام زحمت کربلا به عهده من گذاشته بشه. دوست داشتم یا ابا عبدالله فردا در رکاب تو صد بار کشته شوم و زنده شوم، به کشته شوم و زنده شوم، به کشته شوم و زنده شوم، و هر بار که کشته می شوم و زنده می شوم، یک غمی، یک مصیبتی از غمها و مصیبتهای تو برطرف شود. یعنی من به تنهایی سپر برای علی اکبرت بشم، سپر برای قاسمت بشم، سپر برای عباست بشم، سپر برای علی اصغرت بشم، سپر برای خودت بشم، سپر برای بچهات بشم. عشق اینه. آره، عشق بازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کند، اول خدا باید به آدم نگاه کنه، دست آدم و این شب و روزا بگیره، یه دستی به سر ما بکشه. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کند، شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق، بارلاها این منم این اکبرم، این علمدار سپاه این اصغرم، این منم این ذکر یارب یاربم، این منم این ناله های زینبم. عشق دو طرف است، یک طرف نیست، پس ندا آمد ز حق ای شاه عشق، پرده افکن، پس ندا آمد زهق ای شاه عشق، ای حسین یک کتازه راه عشق، تو بیا خود میکشم من ناز تو، جمره عرش و فرش پای انداز تو. جمله آخر من در آستانه نماز، اما حسینم خوش بود در جمع خوبان، بلبلی خاصه در منقار او برگ گلی. حالا که میخوای بیای خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشنو نزد داورت. یا ابا عبدالله، مردم عصر جمعه همه تشنه از روزه هستن، دم افطار بیاد لبهای تشنه فرزند خورد سال تو. چه موضوعی بودی تشنگی لا اله الا الله، خصوصا برای بچه ها که وقتی فرزندش رو آورد در مقابل دشمن، فرمود اما ترونه یتلظا تشایا، مگر نمی بینید مثل ماهی که داره میمیره لب لبک میکند. جواب حسینو چگونه دادن؟ یه مرتبه نگاه بکنه ببینه من الازن الازامون، گوش دا گوش علی در لحظه آخر، به رویم خنده کردی، زین خندم کشتی مرا، هم زنده کردی
باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. فرج امام زمانمون تعجیل بفرما، سلاممون عصر روز جمعه به محضرش ابلاغ فرما. پروردگارا او را، عنایت او را همیشه و خصوصا در ماه رمضان مشمول حال ما بفرما. دعای اون حضرت در این شبها در حق ما شیعانش مستجاب فرما. رهبر با کفایت من طول عمر و عزت مرحمت فرما. خدمتگزاران به نظام اسلامی، مراجع دین، حوزه های علمی و دانشگاهی، جوانان عزیز و برومند ما، ملت ما در اهداف بلندشون موفق فرما. امام و شهیدان من در اعلا علیین میهمان فرما. پروردگارا اموات، گذشتگان، بانیان خیر، والدین این جمع و این حقیر مشمول رحمات واسعت بفرما. صلی الله علی محمد و عترته الطاهرین.